با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو اظهارات مقام‌های دولت درباره ممکن نبودن خرید واکسن کرونا را رد کرد. ده دانشمند از سراسر دنیا یک ماراتن سخنرانی در حمایت از احمد رضا جلالی آغاز کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به افزایش تنش‌ها در پی ترور محسن فخری‌زاده هشدار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران با رد صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درباره به مانع خوردن خرید واکسن کرونا میگوید هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. ناصر ریاحی موضوع را در گفتگو با روزنامه سپید بیان کرده است. به گفته آقای ریاحی ایران نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه ساز هندی، چین و روس وارد می‌کند و در همه این معاملات ارز منتقل می‌شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود خرید واکسن کرونا از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی به خاطر تحریم دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه با تکرار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت همه راه‌های انتقال پول واکسن را بسته‌اند. در خبری دیگر دو شرکت داروسازی فایزر و بایونتک میگویند اسناد مربوط به ساخت واکسن کرونا این دو شرکت در جریان یک حمله سایبری به مرکز نظارت دارویی اروپا سرقت شده است. این دو شرکت اعلام کردند که آژانس دارویی اروپا به آنها اطلاع داده که هدف حمله سایبری قرار گرفته و هکرها به برخی از اسناد مربوط به واکسن کووید 19 دست یافتند. مشخص نیست این حمله سایبری چه زمانی انجام شده و هکرها به کدام کشور یا نهادی مربوط بودند. آژانس دارویی اروپا قرار است تا 29 ماه جاری میلادی بررسی فنی و بهداشتی عملکرد واکنش کرونا فایزر بایونتک را برای استفاده از آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تکمیل کند. رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از بازداشت دختری خبر داد که در تکیه معاون الملک این استان در یک کلیپ موسیقی حضور یافته بود. خبرگزاری ایمنا روز پنج شنبه به نقل از حسن حیدری نوشت که اقدام این دختر و کلیپ هنجار شکنانه و نامناسب بود است. او از بازداشت فیلمبردار این کلیپ هم خبر داده و گفت که مانکن زن این کلیپ در منزل خود بازداشت شده است. نام افراد بازداشت شده اعلام نشده است. در پی انتشار این کلیپ یک دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی که در آن زنی بدون حجاب رسمی دیده می‌شد، استاندار کرمانشاه خواستار برخورد با عوامل ساخت این کلیپ شده است. پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم گفته بود تکیه معاون الملک کرمانشاه محل عزاداری محرم بوده و با مسببان ساخت کلیپ در این محل برخورد می شود. 164 دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمد رضا جلالی پژوهشگر بازداشت شده در ایران یک ماراتن سخنرانی آکادمیک به مدت 24 ساعت در یوتیوب آغاز کردند. در این ماراتن سخنرانی که از ساعت 5:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت ایران آغاز شده است، دانشمندانی از سراسر جهان از جمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و ایالات متحده شرکت کردند. آقای جلالی اردیبهشت ماه 95 خورشیدی هنگامی که برای شرکت در یک نشست علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. از دیگر سو شورای اتحادیه اروپا میگوید در راستای تصمیم خود برای ایجاد یک سازوکار جهانی اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که برای اولین بار اتحادیه اروپا را به چارچوبی مجهز می‌کند تا افراد، نهادها و هیئت‌ها و عوامل دولتی و غیر دولتی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر یا همدست و مرتبط با چنین نقض‌هایی هستند هدف قرار دهد. این هدف قرار گرفتن بدون توجه به این خواهد بود که نقض حقوق بشر در کجای جهان رخ داده است. در این اعلامیه آمده که مقررات جدید قانونی برای ممنوع کردن سفر اشخاص و مسدود کردن وجوه مالی افراد و نهادها را فراهم می‌کند. اقدامات هدفمند شورای اتحادیه اروپا شامل مواردی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشر، شکنجه، بردهداری، قتل‌های غیرقانونی و دستگیری یا بازداشت‌های خودسرانه هم می‌شود. در این باره بشنویم از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش.
این مصوبه جدید به قول آقای بورل یک نقطه عطفی است در تاریخ اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه تا کنون بوده که به طور مشخص در رابطه با کشور معینی مثل ایران تحریم‌های حقوق بشری رو اتحادیه اروپا داشته، ولیکن این کاملا جهانی هست، یعنی تمام کسانی که در دنیا نقص‌های شدید حقوق بشر رو مرتکب بشن در هر جای دنیا هر که هستن میتونه اتحادیه اروپا برای اونها محدودیت‌های قائل بشه که شامل سفر به کشورهای دیگه مشخصا اروپا است و همچنین اموال اونها رو میتونه توقیف بکنه. از این نظر این نقطه عطفیه و میشه گفتش که مدافعان حقوق بشر ابزار جدیدی رو به دست آوردن که کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو انجام میدن بتونن معرفی بکنن به اتحادیه اروپا و برای اونها این در لیست خودشون که میتونه توسط هم آقای بورل یعنی کسی که مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا هست یا بخواد با تقاضای یکی از کشورها لیست تکمیل بشه و تطبیق بشه. این قانون مشابه قانونی هستش که در آمریکا هم وجود داره به نام قانون ماگینسکی که این از سال 2012 مطرح شده و بعد اون هم جهانی شده و میشه گفتش که اتحادیه اروپا به اضافه ایالات متحده آمریکا وقتی که مسئله حقوق بشر رو در کانون توجه جوشون قرار بدن، دنیا یا زندگی برای کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو مرتکب میشن سخت‌تر از پیش میشه.
بله، شنیدید صحبت‌های حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش رو درباره شورای اتحادیه اروپا و سازوکار جهانی که برای اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر میخواد در پی بگیره. یک توقف کوتاه میکنیم و برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگه امروز دقیق بشید در تقویم‌های خودتون 20 آذر ماه 1399 رو پیش رو داریم. این روز در تقویم جهانی ثبت شده به عنوان روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات. فرانس کافکا نویسنده سرشناس جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، یک جمله‌ای داره خیلی جالبه. میگه حیوان‌ها به ما نزدیک‌ترند تا انسان‌ها. این میله‌های زندان ماست. خیش شدن با حیوانات سهل‌تر است تا با انسان‌ها. اجازه بدید با ذکر این جمله از فرانس کافکا بریم و بپرزیم به روز جهانی حیوانات و برگردیم به سمت ایران، ببینیم که در این سالی که پشت سر گذاشتیم چه اتفاقاتی در حوزه حیوانات افتاد. با توجه به اینکه صحبت بود از طرحی که به مجلس برده شد برای مقابله با حیوان آزاری و حتی لایحه‌ای که صحبت ازش بود و بعد گفتند که این لایحه رفته به دولت ارائه شده، لایحه قانونی حمایت از حیوانات، اما همه اینها گویا همچنان مشکل مسئله حیوانات در ایران رو حل نکرده و اینکه آیا حیوانات دارای حقوقی هستند طبق قوانین یا نه. همراه میشیم با پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، تا بیشتر بشنویم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. مایلم سوالم رو از همینجا آغاز کنم که ما شاهد این بودیم که از طرحی صحبت شد در مورد حقوق حیوانات و همچنین لایحه، به هر حال اینها به کجا انجامید و آیا نتیجه‌ای رو در بر داشته؟
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و حالا نمیدونم امروز باید تبریک بگم یا حالا مثلا شاد باشه، نمیدونم. به هر حال اینو در نظر داشته باشیم که طبق قوانین سازمان جهانی بهداشت دام یا همون سازمان OIE، یه چیزی مثل WHO و برای حیوانات، حقوق و رفاه حیوانات جزو کاری که دامپزشکا مسئول انجامشن. به هر حال این روزو من به دامپزشکا حداقل تبریک میگم. خدمت شما بگم که این داستان لایحه و طرح، به نظر من تو ایران شاید اون لایحه‌ای که دولت داشت تصویب میکرد خیلی متناسب با اون واقعیت نبود که اتفاق داشت میافتاد در جامعه، و طرحی هم که مطرح شد توی مجلس قبل، خب به هر حال طرحا که میدونید طرح توسط خود نمایندگان مطرح میشه، این در واقع خود مجلس اون طرحو میده از داخل مجلس و لایحه چیزیه که دولت به مجلس ارائه میکنه که بشه قانون. باید ببینیم پشت قضیه چه اتفاقی میفته و به چه دلیلی داشتن مثلا یه همچین طرحی یا همچین لایحه‌ای رو پیشنهاد میدادن.
آیا هدف واقعا همین کردیم به پشت قضیه، هدف واقعا حیوانات بودند، نگرانی از وضعیتشون بود، حفظ حریم حیوانات بود؟
ببینید من حق میدم به نمایندگان مجلس که بخوان از ابزارشون استفاده کنن، یه جاهایی حتی حرفایی بزنن که خودشون رو مطرح کنن، این اشکالی به نظر من نداره، تو همه جای جهان اتفاق میفته. به هر حال یک نقیصه ای که کشور داره بهش فکر میکنه و میرن مطرح میکنن و میتونن اونو به طرح تبدیلش کنن. حالا در کنارش به قول معروف محبوبیت خودشون هم اینجا بیشتر ممکنه بشه. واقعیت اینه که ما در ایران حیوانات رو دوست دارن مردم، یعنی حتی به رویکردهای دینی ما برگردیم میبینیم که رعایت حقوق حیوانات، رسیدگی به حیوانات، عدم آزار به حیوانات همیشه تو فرهنگ ما بوده. الان متاسفانه این درس رو از ادبیات فارسی در واقع دبستان حذفش کردن، ولی ما درس حسنک کجایی رو یادمونه که یه بچه روستایی بود که گوسفند و مرغ و گاو خونش صداش میکردن و میگفتن حسنک کجایی، من گشنمه، چون یه روز دیر رسیده بود خونه. پس این در فرهنگ ما هست و این در جامعه ما داره رعایت میشه. من واقعا
البته در مورد بعضی از حیوانات هم نمیشه دیگه آقای محبی.
در مورد چی نمیشه؟
مثلا در مورد حیواناتی مثل سگ، خب یک رویکردی وجود داره که آمیخته به تصوراتی هستش.
ببینین، اینی که در شرع ما اومده که سگ نجسه معنیش این نیست که این حیوان پلیده و معنیش این نیست که این حیوان باید آزار ببینه، اصلا این نیست. حتی در همون روایت های دینی ما هم کم نیست که مثلا فلان کسک بدکاره به یه حیوان یه سگ و سیراب کرد و رفت بهشت، یا در داستان اصحاب کهف اون سگی که با اصحاب کهف بهشت در قیامت راه پیدا خواهد کرد بهشت درگاه خداونده. پس داره بازم میگه که این حیوان سگ حتی میتونه به بهشت راه پیدا کنه که بارگاه الهیه. پس بنابراین به نظر من این برداشت های اشتباهیه که ما میکنیم. وقتی یک کلمه بهش میگن نجس، یه حیوانی بهش میگن نجس، معنیش نیست باید بزنیمش.
حالا برگردیم باز به بحث که یه مقدار دور نیفتیم، این که واقعا الان واقعیت های پیرامونه رعایت حقوق حیوانات با توجه به تلاش هایی که شده حالا در مجلس و یا دولت، این تلاش ها چقدر جدی بوده، چقدر واقعا رسیدیم به اون هدفی که باید تعریف می شده؟
من یه اعتقاد دارم که اینجور کارها، مثلا رعایت حقوق حیوانات، در کشورهای اتفاق میفته که از یک رفاه نسبی اقتصادی برخوردارن. متاسفانه این خروج آمریکا از برجام، اتفاقای اقتصادی که در ایران رقم خورد به واسطه‌اش، رو حتی من میتونم بگم حقوق حیوانات همین در ایران به خاطر کاری که آمریکا انجام داد دچار خسران شد. و جامعه وقتی دچار بحران اقتصادی میشه دنبال اینجور تفکرها نمیره. ببینید تا زمانی که ما آدم هامون گشنه است، منم اعتقاد دارم بله اول باید بشنن تکلیف اونا رو روشن کنن. و یه نکته هم من اینجا بگم، ما یه ایراده هم که داره حقوق حیوانات رو تا صحبت میکنیم همه فکر کنن ما راجع به سگ‌ها باید صحبت کنیم. نه، حیوانات همه ی حیوانات رو شامل میشه، یعنی حتی اون حیوانی که ما داریم تو مزرعه پرورشش میدیم که بعد ببریمش کشتارگاه و سرش رو ببریم بخوریمش، اونم باید حقش رعایت بشه و بدون درد این اتفاق براش بیفته در زمانی که در مزرعه است، غذای کافی داشته باشه، دارو کافی داشته باشه. اینا همون چیزاییه که میگم حتی کشور ما دچار خسران شد حتی برای تامین اینجور چیزا. به نظر من باید دوباره یک ثباتی در کشور حاکم بشه و یک شرایط اقتصادی آرومی باشه که دوباره جامعه برگرده به دنبال کردن این لایه ها یا این طرح ها. بالاخره این در میاد. یادمون باشه کشورها هرچی از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر باشن، به دنیای حیوانات هم بیشتر نگاه داشتن، به خاطر اینکه اینا همزیستمان در شهرها. ما نمیتونیم حیوانات رو از خودمون دور کنیم، یعنی پرنده های شهریمون رو که بیرون نمیتونیم بکنیم، حیوانات شهریمون رو که نمیتونیم بیرون کنیم، حیوانات خانگی رو که نمیتونیم از افراد حق داشتنش رو بگیریم.
حالا یک سوالی رو اجازه بدید، چون فرصتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید. 27 شهریور 98 شهروند آنلاین نوشت که مقابله با حیوان آزاری شاید در مجلس بعدی. فکر میکنید که در این مجلس که به هر حال شاهد کارش هستیم و فعالیت‌هاش و اصولگرایان اکثریت رو به عهده دارن، واقعا این مسئله در اولویت قرار میگیره؟ خیلی کوتاه در یک جمله اگر پاسخ بدید.
میتونه این اتفاق بیفته به شرط اینکه ما فعالین این حوزه بریم و با نمایندگان صحبت کنیم، به خاطر اینکه دفاع از حقوق حیوانات نه گرایش مذهبی داره نه گرایش سیاسی داره. یعنی اینه که اصولگراها در رأس کارن در مجلس معنیش این نیست که این اصولگراها حیوان دوست ندارن. خیلی از خود این افراد بسیار هم حیوانات رو دوست دارن و میتونن یه همچین طرحی رو چه برای محبوبیت خودشون چه برای رضایتمندی شهروندان دیگه ببرن مجلس و انجامش بدن.
سپاسگزارم پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران که ما رو همراهی می‌کردن. امروز 20 آذر ماه 1399 و فراموش نکنیم که در تقویم بین المللی امروز روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات. از اینکه با ما همراه بودید و همراهیمون کردید در این بخش خبری از شما سپاسگزارم. برای شما لحظات سرشار و خوبی را آرزو می‌کنم.